سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانی خود در کنگره به دستاوردهایش اشاره کرد. وزیر دفاع اسرائیل عرب را برای ایجاد جبهه متحد در برابر ایران فراخواند. و نامزد پیشنهادی مدیریت اطلاعات ملی آمریکا از تحقیقات درباره دخالت‌های سایبری روسیه حمایت می‌کند. دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود برای نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، یکی از دستاوردهای خود را حمایت از تحریم‌های تازه علیه نهادهای حامی برنامه موشک‌های بالیستیک ایران دانست. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح مقابله با مهاجران غیرقانونی گفت که با اجرای این طرح میلیاردها دلار صرفه‌جویی خواهد شد. وی در ادامه بر ضرورت ساخت دیوار در مرزهای جنوبی تاکید کرد. آقای ترامپ همچنین با اشاره به گروه حکومت اسلامی گفت که وزارت دفاع زیر نظر او طرحی را برای نابودی این گروه توسعه خواهد داد. بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهوری این کشور موظف است به اعضای کنگره درباره وضعیت کشور گزارش دهد. وزیر دفاع اسرائیل حکومت‌های به گفته او میانه روی عربی را فراخواند تا با قرار گرفتن در یک جبهه متحد در کنار اسرائیل پیمانی مانند ناتو با هدف رویارویی با حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنند. رسانه‌های آلمان این سخنان را روز سه‌شنبه به نقل از آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل نقل کردند که هفته گذشته برای حضور در همایش امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده بود. به نوشته رسانه‌های آلمان، هدف لیبرمن تشکیل نوعی سپر دفاعی امیرنشین‌های خلیج فارس و اسرائیل در برابر ایران است. دنکوتس، نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای مدیریت اطلاعات ملی، در نشست کمیته امنیتی سنا گفت از تحقیقات در مورد اتهام آنچه دخالت‌های سایبری مسکو خوانده است حمایت خواهد کرد. سناتور پیشین دنکوتس روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ سنا برای کسب رأی اعتماد حاضر شده بود. دنکوتس روز سه‌شنبه گفته است ابراز وجود روسیه در مسائل جهانی چیزی است که او با نگرانی عمیقی به آن می‌نگرد. اگر آقای کوتس به تایید کنگره برسد، اداره نهادی را در دست می‌گیرد که در ژانویه گذشته اتهام‌های دخالت سایبری را علیه کرملین مطرح کرده بود. پیش از این جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود که در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ کنارگیری خود را از این مقام اعلام کرد. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا روز سه‌شنبه تا نزدیکی ساختمان‌های دولتی موصل که یکی از اهداف مهم عملیات برای بیرون راندن نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش از غرب این شهر است پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، غیر نظامیان در حالی که زیر آتش نیروهای داعش هستند از محل زندگی خود به سمت مواضع نیروهای دولتی می‌گریزند. گروه‌های دیگری از مردم مجبور شدند که به عمق مناطق تحت کنترل داعش پناه ببرند که منابع آب آشامیدنی و مواد غذایی در آن رو به اتمام است. نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را
رول می‌کنیم. به این ترتیب افرادی را که برای داعش کار می‌کنند جدا می‌کنیم و بقیه را با کامیون‌های ارتش به حمام العلیل منتقل می‌کنیم.
نیروهای عراقی پس از 100 روز نبرد بخش شرقی موصل را در ماه ژانویه تصرف کردند و از 10 روز پیش عملیات تهاجمی در غرب دجله را آغاز کردند. در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com خبرهای بیشتر رو میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیر پاولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن بیستم ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که دو تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی در قلب یک کودک با صدای مترجم. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموعه شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموعه شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموعه شعر هست در قلب یک کودک و سومین مجموعه شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسند، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلبم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه؟
این نکته شما متعمل کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازولینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موج نو مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا، نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی، نقل بکنم که درباره او می نویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد، از منطقه فریولی که گوشه بسیار خاص در ایتالیاست می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانه هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه، یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بخت‌ها در واقع روبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو ارباب‌ها میبرن، یا جوان‌هایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده‌ها و قریه‌ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زودفهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راه‌های کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چندلایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطوری که می‌فرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلب یک کودک، همین کتابی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره می‌پردازه، کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی می‌کنه و بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متنش، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهم تر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطور که در فیلم‌هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلاً مبهم هست. اون اشاره‌های اساطیری که داره، اشاره‌هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر بوهلقدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملاً درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا، نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازولینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازولینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلب یک کودک، همین مجموع شعر اخیر از پازولینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازولینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح، یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازولینی به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه‌های مذهبی؟
این اقانیم سگانه یا اون سگانه‌های مسیحی که حالا شما هم گفتید، یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت‌های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر پسر روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازولینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جز اقانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت پازولینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه. همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازولینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کامل‌تری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.